بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه هفتم از مقدمات بحث مالکیت فکری بود. در مقدمه هفتم سه پرسش اساسی مطرح شد. پرسش اول که پاسخ اون هم داده شد این بود که آیا این یک مسئله قدیمی است یا مسئله جدیدی محسوب میشه. پرسش دوم این بود که آیا موضوع در این بحث واحد است یا متعدد؟ پرسش سوم به چیستی و بعضی از ابعاد موضوع مالکیت فکری مربوط بود. در پرسش سوم سه جهت مطرح شد. یکی این که خود این پدیده ماهیتاً چیست؟ اصلاً اون چیزی که ما داریم بحث می‌کنیم مالکیت فکری به اون اطلاق میشه و داریم بحث می‌کنیم که آیا موضوع ملک یا موضوع حقه، خود این پدیده چیست؟ جهت دوم این بود که نسبت و رابطه بین این پدیده و پدیدآورنده چه نسبت و رابطه ایست. جهت سوم این که آیا این پدیده ارزش اقتصادی و مالی دارد یا نه، یعنی مالیت در مورد این پدیده متصور است یا خیر. خب ما در بحث های گذشته در هر سه جهت به لحاظ مقام ثبوت امکان اینها رو بررسی کردیم. یعنی در جهت اول 8 دیدگاه مطرح شد. حالا این بحث ثبوتی و امکانی نداره، فقط دیدگاه ها درش مختلفه. در جهت دوم امکان ملکیت و امکان حق بودن نسبت به این پدیده بررسی شد. در جهت سوم هم امکان مالیت برای این پدیده مطرح و بررسی شد. پس سه جهت باید مورد بررسی قرار بگیره به لحاظ اینکه نظر برگزیده در این سه جهت چیست. اما جهت اول که عبارت از چیستی این پدیده است، خب 8 احتمال و دیدگاه مطرح شد. طبق 7 احتمال و دیدگاه این پدیده یک هویت واقعی و حقیقی دارد در مقابل هویت و یک امر اعتباری. حالا این هویت حقیقی ممکنه یک شیء مادی باشه، ممکنه یک شیء معنوی باشه، ولی وجه اشتراک این هفت دیدگاه این است که همه اینها امور حقیقی محسوب شدند. ما نسبت به همه این هفت دیدگاه اشکالاتی رو مطرح کردیم، چه بر اساس این دیدگاه که اون پدیده عین جزئی خارجی است، چه اون را یک عین کلی خارجی بدانیم، چه اون را عبارت از فعل پدید آورنده و کاری که انجام میده و منجر به تولید یک محصول و اختراع یک شی یا تألیف یک کتاب میشه، اون کار خودش موضوع مالکیت فکری است. دیدگاه چهارم این بود که فکر و اندیشه پدید آورنده موضوع است. دیدگاه پنجم این که هیئت حاصل از فکر و اندیشه که در قالب یک اثر مادی در خارج محقق می شود. ششمین دیدگاه این بود که خلاقیت و ابتکار مخترع و مبتکر موضوع بحث مالکیت فکری است. و سرانجام دیدگاه هفتم که خودش شعبی دارد و در مورد اون یه اختلاف یا اختلافاتی وجود داره، این بود که موضوع عبارت است از اطلاعات و آگاهی هایی که مخترع یا مبتکر برای تولید یا تألیف اون اثر جمع آوری کرده. خود اون اطلاعات و آگاهی ها موضوع برای مالکیت فکری است. خب ملاحظه می فرمایید، ما اگر بگیم موضوع عبارت از عین این که یک شیء مادی خارجی، مثلا اگر بگیم موضوع عبارت از فکر و اندیشه مبتکره، اینم یک شیء واقعی غیر مادی است. هر دو واقعی ان، اما یکی مادی یکی غیر مادی. به نظر ما حقیقت این پدیده و ماهیتش هیچ کدام از اینها نیست. قبلا هم یه اشاره‌ای کرده بودیم، این پدیده در حقیقت یک امر اعتباری است نه واقعی. امر اعتباری یعنی اون چه که به حسب قرارداد عقلا و توافق عقلا بر اساس عوامل مختلف از جمله نیازها و ضرورتها حاصل میشه. اگر ما حقیقت و ماهیت این پدیده را یک امر اعتباری که به وسیله عقلا اعتبار شده بدانیم، به یه معنا همه این دیدگاه ها را هم در بر میگیره. دقت بکنید، ما ادعامون اینه عقلا با ملاحظه امور مختلف، این که کسی اطلاعات و آگاهی هایی رو جمع‌آوری کرده، روی اون کار انجام داده و این تبدیل شده به یک هیئت خاصی در ذهن او و سرانجام در قالب یک محصول، یک اثر در خارج محقق شده، شده یک عین جزئی خارجی مثلا. همه اینها رو وقتی عرف ملاحظه می کند، اینجا یک چیزی را اعتبار می کنه که می تواند متعلق ملک یا حق بشه و دارای ارزش اقتصادی باشه، یعنی مالیت براش قائل بشه. پدیده و موضوع در بحث از مالکیت فکری یه پدیده اعتباری است، لذا لازم نیست ما بگردیم دنبال یه شیء مادی، یه شیء غیر مادی. شاید اون چه باعث شده که بیشتر ذهنها برود به سمت اشیاء مادی این بوده است که در گذشته تنها اشیاء مادی را دارای مالیت میپنداشتند و برای اونها قابلیت تملک قائل بودند. شما مثلا ببینید، یکی از شروطی که برای مبیع در گذشته ذکر می کردند این بود که مبیع باید حتما عین باشه. عین معلومه، یعنی یک شیء مادی خارجی. خب این بعد مورد اشکال قرار گرفت که لازم نیست مبیع حتما یک عین باشه، بعد موارد و نظائر فراوانی براش ذکر کردن. در مرحله بعد وقتی مواجه شدن با بعضی از اشکالات، اشیاء غیر مادی یا معنوی هم به محدوده چیزهایی که مال محسوب می شوند و ملکیت به اونها تعلق می گیره اضافه شد. و الا در ابتدا چه در میان حقوقدانان در گذشته های دور و چه در میان فقیهان از زمانی که حالا فقه اسلامی متولد شد، عمدتاً انظار متوجه اعیان و اشیاء مادی بود، کأن این به عنوان یک شرط برای ملکیت، برای تعلق ملکیت یا داشتن مالیت در ذهن بوده. ولی این بعد توسعه پیدا کرد، اشیاء غیر مادی هم در محدوده تملک و مالیت قرار گرفت. امروز ما می توانیم ادعا بکنیم امور اعتباری هم می توانند متعلق ملکیت واقع بشن و دارای مالیت بشوند. نمونه هایی رو من عرض به حضور شما ذکر میکنم که اینها بدون تردید اینا امور اعتباری هن، اما هم مملوک واقع میشن هم مالیت دارن، یعنی تماما با این امور همانند اشیاء مادی برخورد میشه. مملوک واقع میشن، مورد معامله قرار میگیرند، به ارث میرسند، هبه میشوند. مثلا پول اعتباری، پول اعتباری همطور که ما در جای خودش هم اشاره کردیم هیچ ارزش ذاتی و حقیقی نداره، به خلاف پولهای حقیقی. درهم و دینار خودشون دارای ارزش ذاتی اند، اما علاوه بر ارزش ذاتی ارزش مصرفی و استعمالی هم پیدا کردن، یعنی ابزاری برای معامله شدن. بعد اسکناس‌های کاغذی آمد که اینها یک مصداق از پول‌های اعتباری بودند. یعنی کاغذ خودش هیچ ارزشی نداشت الا یه مقدار اینکه یه کاغذ خاصی بود و یه مثلا رنگ و لعاب خاصی داشت، و الا خود کاغذ لولا اون اعتبار با بقیه کاغذها هیچ فرقی نداره. و بعد امروزه که دیگه کاغذ هم در کار نیست، فقط اعداد و ارقامه که جا به جا میشه، تمام اینا اعتباره. اما در این حال پول اعتباری مالک داره، قابل انتقال هست، به ارث میرسه، قابل بخشیدن، یعنی هر آنچه که به عنوان اثر بر ملکیت بار میشه بر ملکیت نسبت به این پول ها هم بار میشه. نمونه دیگرش سهام شرکت هاست. الان شما دقت بکنید، سهام حقیقتش چیه؟ سهام یک شرکت که امروزه خیلی هم رایجه، سهام عبارت است از حق رأی، مثلا یعنی مجموعه ای از حقوق اعتباری، از اینها تعبیر میشه به سهام. حق رأی، حق دریافت سود و بعضی از حقوق دیگه. خب قانونگذار مجموعه ای از حقوق اعتباری را به عنوان سهام معتبر کرده و این سهام به ملکیت در میاد، معامله میشه، به ارث میرسه، یعنی همه اون چرا که ناشی از ملکیت نسبت به یک شیء مادی خارجی است نسبت به این امر اعتباری محض هم محققه. یا یه خورده عقب‌تر بریم، حق سرقفلی، حالا درسته به عنوان حق ازش یاد میشه، ولی خود سرقفلی بالاخره این یک اعتباره، یه اعتبار عقلاییه، اما این سرقفلی مورد معامله قرار میگیره، به ارث میرسه و سایر آثار برش مترتب میشه. لذا ما معتقدیم موضوع مالکیت فکری نه یک شیء مادی است چه معین چه کلی، و نه یک شیء معنوی است، یک شیء غیر مادی، بلکه یک امر اعتباری است که عقلا با ملاحظه مجموعه کارهایی که یک شخص میکنه تا کتابی رو تألیف کنه یا چیزی را اختراع کنه، خلاقیت او، دانش او، اطلاعات او، آگاهی‌های او، همه اینها با هم باعث میشه یک چیزی را اینجا اعتبار کند به نام عرض به حضور شما پدیده فکری و برای این حالا ارزش قائل باشه، یه حقوق اخلاقی و معنوی و یه حقوق مادی که حالا ما درباره حقوق معنوی و اخلاقی این بعداً بحث میکنیم. این کتابی که یه نفر مینویسه یا وسیله‌ای که یه نفر اختراع میکنه یه حقوق معنوی داره، مثلا حق انتساب اثر، این اثر الالعبد منتسب به این شخصه، این انتساب هیچ وقت از بین نمیره. ممکنه کسی فریبکاری کنه، سرقت کنه، نام او رو حذف کنه، نام خودشو بیاره، اما این به اصل انتساب این اثر لطمه نمیزنه، اون میشه جعل انتساب. خب این حق معنویه. یه سر حقوق مادی و مالی هم داره، حق اقتصادی داره، برای اینکه این به ازایش میتواند از یک سری مزیت ها برخوردار بشه. حالا بنابراین عرض به حضور شما در جهت اول ما معتقدیم این یک امر اعتباری است که توسط عقلا بر اساس ضرورتها و نیازها اعتبار شده. بله؟
تو اشکال پیش میاد اینجا. ها. یکی این که قبلا من خود نشاره کردید مرحوم آقای صافی بین حق و منشأ حق تفاوت گذاشته. درسته؟
پاسخ اونم ما میدیم، یعنی دادیم و بازم میدیم. ایشون معتقده، میگه که یکی از حالا جزء دلائل منکران همینه. ایشون منکر مالکیت فکری است، میگه این نه حق نه ملکیت نسبت به اون. امام رحمت الله علیه هم همینطور. یکی از دلایلشون اینه که این در زمان شارع بوده اما شارع این رو به رسمیت نشناخته.
نه، جدایی از این حق.
ایشون میگه منشأ این حق اون موقع بوده، درست خودش نبوده، منشأش بوده، اما معذالک شارع توجه نکرده، لذا ایشون نتیجه میگیره این مورد قبول شارع نیست. بله.
اگر ما این رو امر اعتباری بدونیم دیگه اون منشأ حق رو باید بذاریم کنار.
چرا بذاریم کنار؟ همیشه اعتبار یه منشأی در واقعیت داره.
اعتبار به منشأ واقعیش رو میخوایم لحاظ نکنیم.
چرا نکنیم؟ آقا اعتبارات امور اعتباریه بالاخره یا با واسطه یا بی واسطه منشأ داره در واقعیت. کی گفته که امر اعتباری منشأ نداره؟ حتما منشأ داره. این اشکال نیست. اشکال بعدیتون
چیزی شبیه دور پیش میاد که میگه آقا مالکیت یک امر اعتباری، درسته؟ بذارید من روی خود متنی که نوشتم بگم. از آقا میگه اگه بگیم موضوع مالکیت منوی امر اعتباریه، معنیش اینه که خود مالکیت که یک امر اعتباری هستش موضوع برای مالکیت واقعه.
چه اشکالی داره؟
دور میشه.
چه دوری؟ دو مسئله است. نه گوش بده. سهام شرکت ها، من از شما سوال میکنم، امر واقعیه یا اعتباریه؟ پول اعتباری امر واقعیه یا اعتباریه؟ ظاهرن یه باز تردید داری این که اعتباریه. چطور این ملک میشه، مملوک واقع میشه؟ دو جهته. ما میگیم، ما هنوز به جهت دوم نرسیدیم، فعلا داریم میگیم مملوک میتواند یک امر اعتباری باشد، هیچ محذوری در این جهت وجود نداره که ما یک شیء اعتباری را مملوک بدانیم، ملکیت بهش تعلق بگیره. همطور که پول اعتباری که جز اعتبار هیچی نیست، میتونه مالک داشته باشه، خب این چه محضوری داره که پول اعتباری مالک داشته باشه؟ عجب آقا، بله، اغلا اعتبار میکنند یک وجودی را، یه وجودی را فرض میکنند، توافق میکنند برای یک چیزی، یک وجود اعتباری قائل میشن، بعد میان دوباره یک اعتبار دیگر میکنن که خب این وجود اعتباری میتواند مملوک انسان بشه، یعنی با اعتبار یه چیزی خلق میشه، ایجاد میشه، و اون چیزی که با اعتبار ایجاد شده، یعنی یک وجود اعتباری داره، این میشه مملوک یک شخص. ملکیت چیه؟ یه امر اعتباری، اعتباراً من را مالک این شیء اعتباری حساب میکنن. این چه دوریه؟ چه مشکلی داره؟ کجاش توقف و شیء علی نفسه پیش میاد درش؟ خب این جهت اول. جهت دوم این بود که آیا ملکیت متعلق میشه به این پدیده یا حق؟ به تعبیر دیگر نوع رابطه و نسبت پدید آورنده اثر با خود اثر و پدیده چیست؟ خب در این جهت هم به نظر ما این رابطه از قبیل رابطه ملکیته. دلیل بر این مدعا چیست؟ دلیل بر این مدعا عرف و سیره عقلاست. ما برای اینکه ببینیم این نسبت و رابطه رابطه ملکیت یا نه، مرجع ما عرفه. چرا میگیم عرف؟ برای اینکه اصل این پدیده رو عرف اعتبار کرده و تعامل عرف حداقل در شرایط فعلی با این پدیده تعامل ملکیته، به این معنا که هر آنچه از آثار بر ملکیت اشیاء مادی مترتب می کنند، بر این پدیده هم مترتب می کنند. شما ببینید عرف در مواجهه با مثلا یک ماشین یا یک زمین که یک اینا اشیاء مادی هستند چه رفتاری داره؟ اولا مالک را و صاحب اون شیء را کاملا مسلط بر اون میداند، اختیار تصرف در اون رو به این شخص میده، به دارنده او میتواند این رو بفروشد، میتواند مثلا اجاره بده، میتونه هبه کنه، میتونه وثیقه بگذاره. یعنی همه اون چه که به عنوان اثر ملکیت شناخته میشه و بلکه خود ملکیت که در واقع یک نوع اضافه و نسبت بین مالک و مملوک، درباره این پدیده هم انجام میدن. ممکنه در گذشته اینجور نبوده، ما امروز رو داریم بحث میکنیم. بله، یه زمانی اصلا پول اعتباری به ذهن هیچ کس نمی آمد، اما امروز یه حقیقتی شده در دستان مردم و همه آثار ملکیت برش بار میشه. اصلا ملکیت یعنی چی؟ وقتی ما میگیم یک شخصی مالک یک شیء یعنی چی؟ آیا این عبارت از چند تا تعریف براش کردن؟ ما قبلا هم اینو گفتیم، اما اون تعریفی که مورد پذیرش قرار گرفت این است که ملکیت یک نوع اضافه و نسبت بین مالک و مملوک، یعنی کسی که مالک یک شیء میشه یک اضافه‌ای و یک رابطه‌ای و یک نسبتی با این مملوک پیدا میکنه که پیش از این نبوده. این رابطه یه رابطه خاصی است که به او امکان تصرف میده، برای او سلطنت ایجاد میکنه، حق فروش داره، حق واگذاری داره. یعنی حقیقت ملکیت اون اضافه و نسبت و اونها میشه آثار او. خب این اضافه و نسبت از دید عرف امروز بین پدید آورندگان این آثار، اما از اختراع و کتاب و اینها، و خود این آثار وجود داره. این اضافه و نسبت از دید عرف به رسمیت شناخته شده و همه اون آثاری که بر اشیاء واقعی، اما از مادی و غیر مادی، بار میکنن بر این هم بار میکنن. خب وقتی عرف با این پدیده امروزه معامله ملکیت میکند، خب این بهترین شاهد و دلیل برای این که ما این نسبت رو ملکیت بدانیم. آخه ما این در این امور غیر از عرف مرجع دیگری نداریم. شارع روش و بنای تأسیسی در این امور نداره. در باب معاملات شارع همیشه بناش بر امضاء، الا در یه مواردی که ملاحظاتی داشته باشه و تصرف بکنه. خب اینجا هم شارع بنای تأسیسی خاصی نداره، ما ناچاریم بریم سراغ عرف. خب امکان ملکیت که قبلا ثابت شد هست، ما قبلا بررسی کردیم، حتی بر اساس دیدگاه‌های دیگر که قبول نداشتیم، امکان ملکیت را بر طبق دیدگاه‌های هفتگانه بررسی کردیم. در اغلب اونها امکان ملکیت گفتیم وجود داره، چون عناصر ملکیت اینجا وجود دارد. عناصر ملکیت یادتون هست؟ یکی مثلا چی بود؟ قابلیت انتقال بود. حالا بعضیا دوام رو هم ذکر کرده بودن که ما اونو نپذیرفتیم. جامعیت بود، به این معنا که شخص بتواند در اون هر گونه تصرف داشته باشه و دیگران نتوانند در اون تصرف کنن. خب این عناصر ملکیت اینجا وجود داره. مرجعش هم عرفه. عرف برای این پدید آورنده این رابطه و نسبت و اضافه رو میبینه، میگه این مالک اون محسوب میشه. به علاوه بله من سوالتون رو متوجه نشدم، یعنی چه در فکر او نمیتونم دخالت کنم؟ ببینید شما فرض اینه که ایشون یک کتابی نوشته، تألیف کرده، بحث ایده نیست دا. تازه همون ایده هم هنوز وقتی به هیچ مرحله ای نرسید، خود ایده قبل از تبدیل شدن به یک محصول الان خود اون ارزش داره. یه وقت کسی میره یه ایده ای رو به یک کارخانه ای ارائه میده، یه پیشنهادی میده، الان مرسوم هم هست، به ازای این ایده‌ای که میدهد حتی او را در اون کارخانه سهیم میکنن، چون یه سود هنگفتی مثلا از قبل این ایده برای صاحب اون کارخونه پدید میاد. خیلی خوب باشه، ما مگه غیر از این میگیم؟ نه، اعتبار، اجازه بدید. خب اعتبار کردن یعنی آمدن یک شیء غیر مادی را قابلیت تملک بهش دادن. خب ما همینو داریم میگیم، میگیم اگر کسی چیزی را اختراع بکنه یا کتابی بنویسه مالک اون محسوب میشه. چرا؟ چون عرف او را مالک میداند، چون عرف یک اضافه و نسبتی بین او و اون شیء میبینه، عناصری رو در این رابطه کشف میکنه یا اصلا اعتبار میکنه که این عناصر همون مقومات ملکیته. میگه این فقط هر تصرفی که میخواد میتونه بکنه، دیگران نمیتونن، این میتونه به دیگران منتقل کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی ملکیت.
اینطور نیست قضیه، یا مخصوصا تو این ایده کی گفته که فقط صاحب فکر میتونه توی اون ایده تصرف کنه؟ حالا سید میره فکرش رو بهم بگه، آیا من نمیتونم تو ایدهش تصرف کنم؟ آیا همچنان اون ایده باز مدیشون میشه؟
تصرف، اجازه بدید آقا صبر کنید، این تصرفی که اینجا میگیم به چه معناست؟
تغییرش بدم.
اون یه چیز دیگه است. تغییر غیر از این تصرف مالکانه است. تصرف مالکانه یعنی چی؟
آقا شما دارید مالکانه تازه اول کلامه.
آقا
چرا ملکیت دارد؟ به خاطر اینکه کسی دیگری نمیتواند داخلش تصرف کنه.
احسن.
خب ولی من میگم من میتونم تصرف کنم.
همین مغالطه شما، خلط شما همینه دیگه. نمیتواند تصرف کند یعنی چی؟ یعنی نمیتواند به دیگری واگذار کند، نمیتواند بفروشد، نمیتواند هبه کند. شما ایده این رو الان بری بفروشی میگن سرقت کردی.
آقا این سرقتی که کردی این یه قانونی که الان اعتبار کردم براش.
اینا سرقت یعنی چی؟ یعنی فروش مال، یعنی قصب مال دیگری دیگه. یعنی مال دیگری رو رفتی فروختی، پس این معلومه مال اونه.
آقا این عنوانیه که الان روش گذاشتن، ما رو مقدماتش
بر چه اساسی اینو گذاشتن؟ آیا این غیر از این است که این ملک او بوده؟ اگه ملک او نبود بر چی بیان عنوان سرقت بذارن؟ اگه ملک او نبود، اگه ممنوعیت تصرف دیگری نبود، چرا مجازات برای قاصب اون قرار دادن؟ این خودش مؤیده که این مالکانه، این رابطه رابطه مالکانه است. شما ممکنه بگید نسبت به حقم ممکنه این باشه، خیلی خوب، اونو ما داریم میگیم. ما میگیم چرا ملکیت ترجیح داره بر حق در اینجا؟ بله در یک به اصطلاح حد زیادی حق و ملک با هم اشتراک هم دارن، اما ما میگیم عرف نگاهش به رابطه بین مالک و این به پدید آورنده این اثر و این پدیده رابطه مالکانه است نه صاحب حق، چون همه اون چرا که یک مالک میتواند نسبت به مملوک داشته باشه اینجا وجود داره. جهت سوم، سب کنید، پس در جهت دوم هم به نظر ما هم امکانش وجود داره که ما این نسبت و رابطه را نسبت و رابطه مالکانه بدانیم و هم دلیل برش داریم. مهمترین دلیل عرف، که عرف این نسبت و رابطه را یک رابطه و نسبت مالکانه می داند. جهت سوم که این بحث را تمام بکنیم، جهت سوم در پرسش سوم این بود که آیا این پدیده مالیت دارد یا ندارد؟ پاسخ مثبت است، بله، این پدیده هرچند یه امر اعتباری است اما همه مشخصات مال درش وجود داره. ما در تعریف مال گفتیم مال عبارت است از چیزی که عقلا نسبت به اون رغبت داشته باشند و حاضر باشند به ازای اون عوضی بپردازند. همین دو تا ویژگی، همون تعریفی که امام رحمت الله علیه فرمودن ما هم پذیرفتیم. حالا بعضی عنصر کمیابی و نمیدونم بعضی عناصر دیگر رو هم ذکر کردن که ما گفتیم این دو مشخصه جامع همه ویژگی هاست. هر چیزی که مورد رغبت عقلا باشه و عقلا حاضر باشن به ازای اون عوضی بپردازن و ثمنی بدهند، این مال محسوب میشه. نه در این مشخصه ها و ویژگی ها مادی بودنش دخیله، نه غیر مادی بودنش، هیچ کدام دخالت نداره. این تعریف حتی شامل امور اعتباری هم میشه. اگر یه امر اعتباری میتواند مملوک بشه پس مال هم میتونه باشه، یا بعضیا به عکس میگن، میگن چون مال است میتواند مملوک واقع بشه. حالا ما با اینش کاری نداریم فعلا. چرا ماله؟ باز عرف، عرف اینو مال میدونه، چون عقلا رغبت دارن نسبت به اون و حاضرن به ازای اون عوض بپردازن. معلومه یه اختراع، یک ایده، یک علامت تجاری، یک برند به اصطلاح شماها، این وقتی انتساب پیدا میکنه به شخص صاحب اثر، عقلا حاضرن به ازای اون چیزی بپردازن، این نشون میده مالیت داره. کی گفته مال حتما باید یک شیء خارجی باشه و مادی؟ میتونه نه مادی باشه نه غیر مادی به معنای واقعی، میتونه یک امر اعتباری باشه. اگه عقلا برای امر اعتباری حاضر باشن پول بدن، عوض بدن، خب این دارای مالیت میشه، پس ارزش اقتصادی هم پیدا میکنه. پس نتیجه این شد در این سه جهت، اینا رو داشته باشید با موقع بررسی ادله با اینا کار داریم، که اولا این پدیده یک امر اعتباری است، ثانیاً رابطه صاحب اون اثر و پدید آورنده با خود پدیده و اثر رابطه مالکانه است، و ثالثاً این پدیده دارای مالیته. این بحث امروزه. الحمدلله رب العالمین. بله
میگم مالکیت با مال بودن یه رابطه مستقیمی، باید جفتش با هم.
نه بیا، ما قبلا هم گفتیم ربع و عموم خصوص من وجه هن. چیزی میتونه مملوک باشه مال نباشه، مثل یه دونه برنج
مالیت نداره،
مالیت نداره اما مملوکه.
ماهی توی مثلا دریا مالیت داره ولی مالکیت نداره.
بله بله،
باید جفتش باشه، باید مالیت فقط مالیت باشه که ارزش داشته باشه.
اینجا هست دیگه، هست لذا ما هر دو رو گفتیم دیگه، هر سه تا جهت رو بررسی کردیم. الحمدلله رب العالمین.